شما خلاصه سوال رو بگیم بعد جواب بدین که خلاصه سوال هم ضبط بشه.
آقای بنی فقط تقریبا اینکه فهمیدم این بود که ایشون گفتن که شما در واقع معیاری برای صداقت تو زندگیتون روشن نکردین شفاف، و شما مثلا معیارهایی که دارین میگین معیارها خودش بستره، و بعد شما خودتون توی بستر نگه میدارین. در این حال هم مثلا فرض اون مثالی که دارم یه نمونه آخرش آخر حرفم که خود من تسلیم زندگی هستم، گفتن شما میگین تنهایی اما میگین تسلیم زندگی متعادل هم هستیم، چطوری متوجه میشین که این معیار داره درست عمل میکنه؟ مرز این کجاست؟ کجا این چجوری نامشخص میکنه؟ اگه فهمده باشم درست گفته باشم همینه، اگه درست فهمده باشم و درست گفته باشم، من اون معیار زندگی گفتم بر من اینجوریه که نه من نگفتم که من تسلیم زندگی هم، اون برای معیار زندگی متعادل، یعنی متعادل خیلی نمیفهم معیارش چطور میشه، سخت بر من، خیلی روشن نیست بر من، اما همیشه اینجوری بوده که اتفاقاتی برام پیش اومده انگار که این مثل یه نیروی بیرون از خودمه که هی آدمو چپ و راست میکنه، بعد جوری سری میگیره یه سری رازار میذاره ول بشه، هی بین اینا عمل میکنم. من خیلی معیار روشنه برای زندگی متعادل برای خودم نداریم. من نگفتم اینه، واقعا نمیتونم بگم که معیار برای من زندگی متعادل، چون نمیدونم دقیقاً چیه، اما فکر میکنم جریان طبیعی زندگی من رو به این سمت میکشونه. به هر صورت مثلا فرض کنید مثلا برای یه آدمی که فرض کنید که هیچی پول نداره، خب طبیعتا نباید بره سر کار پول در بیاره، و معیار متعادل زندگی اینه. حالا فرض کنید یه آدمی رو بذاریم که باباش میلیاردره، خودش هم مثلا باباش هم کلی به این پول داره، میلیارد فلان مثلا میلیاردره، اصلا پول داره، پول ارثی داره، بعد میگه نمیشه من باید برم سر کار. خب بابا تو سرمایه رو درست استفاده کنی، سرمایه داری درست رو به جا در نمیتونی کارگری کنی تو مثلا کاری درست باشه که طبیعتا منظورم این نیست. مثلا یه آدمی ممکنه مثلا احساس کنه من سختی نکشیدم، میخوام سختی رو تجربه کنم، اون حرف دیگه است. نه، برای مثلا بره همون کاری رو بکنه که اون آدمی که پول نداره بکنه. خب تعادل زندگی برای این اینه که درست سرمایه گذاری کنه، تعادل زندگی برای اون که نداره اینه که بره سر کار. من اونو جریان حتی روزمره زندگی دارم میبینم، برای آدم اتفاق میفته و اون خودش مثل یه نیروی از بیرون داره میتونه منو متعادل کنه. منتها موضوع اینه که وقتی من حمله میکنه حالا به من یا من اصابت میکنه اون مسائل تعادل بیرون از زندگی، اون وقت من با این سه تا معیار میتونم بفهمم که آیا دارم تصمیم درستی میگیرم یا تصمیم غلطی دارم میگیرم. مثل سه تا معیار من مراقب محاسبه بود و از همون همت بلند و اون تنهاییه. نمیدونم تونستم توضیح بدم نه، و فکر میکنم اون صداقت به معنای کاملش من نمیدونم واقعا چجوری آدم میتونه صداقت معنی کامل کلمه داشته باشه در بعد وقت. من فکر میکنم که جریان صادقانه آدم میتونه داشته باشه، مثل مراقب محاسبه که آدم دائم خودش رو محاسبه کنه، دور به دائم بپرسه آیا درست بوده غلط، دائم وقتی بپرسه وقت به هی خودش رو میتونه تنظیم کنه یا راه درست رو بده. من مثلا حتی نمیخوام بگم که اون کاری که من با همت بلند میخوام بکنم دیدم من کار درستیه، اما میدونم این کار باید تجربه بشه، من اینجا قرار گرفتم تا این کار انجام بشه. حالا ممکنه این کار انجام بدیم بعد این نتیجه بسیم، یعنی در بشریت این نتیجه برسه یا در چیز مثلا در نهایی در کمال بشری این نتیجه برسه، این نتیجه یه قدم بوده، قطعا هم یه قدم، ولی من وظیفه میشه این قدم انجام بدم. حالا تش میخواد چی بشه، بعد قدر بعدی چیه، من نمیدونم. من الان وظیفه میشه من در اینجا قرار گرفتم که این کارو انجام بدم. نمیدونم تو اصلا جواب سوال شما بدم یا اینکه
نه من قانع نشدم، ولی صرف کنیم یه دوست من اگه گفته بوی دارم اگه نشد من ادامه
آقای رحیم خودتون ادامه بدیم بهتره، حالا برای دوستان هم بعض کافی فرصت هست چون ادامه مطلب شما هم خودتون بدید، بعدش هم حالا وقت هم بعض کافی هرچقدر خواستیم اضافه داریم که دوستان هم من مطالب خودشون رو بیان کنم.
این من سوالم که شما هم درست درمی کنید در اینه که شما میگید همت بلند، همت بلند برای رسیدن به چی؟
میگید مراقبه و محاسبه. خب شما مراقبه چی هستید؟
و بخش سوم که گفتی تنهایی، من تنها هستم در همه جا، تو هر عرصه‌ای که در نظر بگیرم تنها هستم. خب تو چه فضایی تنهایی؟ عملا که شما هیچ وقت تنها نیستید، شما تو خانواده‌ای، تو اجتماعی، محل کاری، تو چه فضایی خودتون رو تنها فرض میکنید؟ تو تنهایی چجوری شکل میگیره؟ اون همت بلند رو برای رسیدن به چی خرج میکنید؟ اون مراقبه ای که میگید رو برای تو چه فضایی، مراقبه چی هستی؟ حرفم اینه که همه اینها نشان از رسیدن به یه عمقی داره. شما خود صحبتتون گفتید که یه امر محال، حالا این امر محال تا وقتی محاله و میل بی نهایت میکنه، خب روشن نیست، واقعا یه چیز مبهمیه. همه ما یه چشم‌اندازی از یک امور محال دست نیافتنی تو زندگیمون داریم، یه چیز کاملا محوی تو ذهنمون هست. اما این چجوری میتونه ما کمک کنه یه مرض مشخصی بکشیم؟ پایبند بودن به چی میتونه باعث بشه که من برای حتی وقتی که تو زندگی روزمره خودم هستم بدونم اون چهار حلقه‌ای که تنهایی من توش معنا میشه اون حلقه کجاست و این چجوری میتونه تو بستر زندگی متعادل روزمره هیچ تضادی با دیگران ایجاد نکنه، تضادی با اون کاری که ما داریم میکنیم. مثلا میگید پول در بیاره، یه نفر مجبور صبح تا شب کار کنه پول در بیاره، اون حلقه تنهایی توی این سیر پول در آوردن کجا معنا میشه؟ اون مراقبه و محاسبه هر چند زمانش اندک باشه چجوری قرار تسری پیدا کنه و سرایت پیدا کنه به 24 ساعت زندگی من؟ اون همت بلندی که میگید من همش در طول روز دارم اصطلاحا سجده میزنم برای که چند درغاز در میگرم، چجوری اون همت بلند قرار یه چیز دیگری رو رقم بزنه برای من؟ اینا این چیزیه که میدونم این بحث رو کلن سهل و ممتنه، من از شما الان پاسخ قطعی نمیخوام، ولی دارم اینو مطرح میکنم که بگم که خیلی نمیشه به این پوسته صحبتهایی که ما هی برای هم دیگه مطرح میکنیم اکتفا کرد. من حالا تو صحبتهای توی متن آقای قدوسی هم بود، عرضم اینه که خیلی از این ادبیاتی که حالا ما توی این جلسات به کار میبریم اینا خودش فریب میشه، یعنی ما رو از اون محتوای واقعی کاری که باید انجام بشه دور میکنه. ما به این ادبیات انگار آویزون میشیم و اون کاری که باید در زندگیمون جاری بشه رو رها میکنیم. اینو عرض کردم که یه تلقی هم به خودم بزنم هم به این جلسه و دوستان که این فریبا رو به نظرم باید جدی گرفت. میدونم چاره ای غیر از این که این کلمات رو خدمت بگیریم نداریم، ولی در این حال نباید از اون محتوای غافل بشیم.
حرف شما کاملا درسته. چیزی که برای من هست اینه که مثلا مثال دارم، ما تو حلقه نگارش توی همین جلسه نگارش شنبه ها ما به سمت چیزی رفتیم که اولش هم حالا اولش رو بگذاریم، یعنی خود گذرش مثلا براستون که این آقای گذرش که برامون دیگه قطعی شده بود که جلسه خوبی و همه چی عالی و فلان فلان، من از همون موقع برای من این حالت پیش اومد که خب داریم چیکار کنیم، حالا به چه دردی میخوره، حالا همه خوشحالیم، حالا چی؟ من کاملا متوجه بودم که یه چیزی اینجا باید پیدا کنم. من این دارم میگم که یه چیزی رو باید پیدا بکنم که امر نزدیک محال باشه در همین نگارش. دو، اینکه در مراقب محاسبه ها وقتی میگم تنهایی خودم، من یه مدتی اینم خب من حرف زیاد میزنم، این قضیه سبحان الله رو گفتم، سبحان الله رو عالی بود در من، از اینجای اون طرف کلن رنگ بست، رنگ شد، رنگ باخت و دیگه اونطور نبود. من تو مراقبه محاسبه خودم میفهمیدم این اونی که میخوام نیست، یعنی مثلا این اونی که میخوام نیست. تو مراقبه محاسبه متوجه شدم دیگه از اون امر محال خارج شده، دیگه نگارش چیز عادی و سهل موضوعی. من آقای بنیادی بود تو این حرف میزنه تضیف آقای برهمی، من میگه بابا این اصلا قدرت آقای برهمی، من میگفتم جلسه اول آقای برهمی دستش میلرزید، من اینو این من نگارش رو تو اون جلسه اول می‌بینم که با اون قدرت می‌رفتم جلو و بعد داداش مقاومت می‌کرد، یعنی مقاومت کرد اون جریان، جریان یه جور دیگه طلب می‌کرد و اونقدر کش و قوس کشت کشتی گرفتیم ده جلسه می‌گیم که یه دفعه نگارش اون که باید بشه و نگارش واقعا اونجا عالی بود. داداش به اوج خود و به اوج خود در واقع در اون کار مهم می‌کرد نگارش تو اون 30 جلسه اول و بعد از 30 جلسه که 35 جلسه اول که تموم شد اون گمگشتگی بعدش نهالودگی بعدش باز تو اون فضا بود. نمیتونیم بریم نریم، اصلا رفتن چطوریه نرفتن چطوریه، مثلا همین سوالایی که شما دارید میکنید، اصلا ما کجا به قول چی بدن گروه خودمون گروه نذاریم فلان، تو این کش و قوس هی باز کشمکش دوباره زنده شده بود. اون اول و اون مهگردی بعدش به نسبتا اون چی دو دفعه مهگردی یه مقدار زیادی این بود که ما می‌خواستیم اون حس قبلی از دست نره. من اینو دارم میگم دیگه ما تنها نبودیم، دیگه نگارش این کار اصلی من اونطوری نبود. اگه الان باشه این بریم معیاره من میگم نه این اون نیست، باید هی یه فکری به حالش بکنم برای خودم، کار به جمع ندارم میزونم، حالا جمع یا میشه یا سرایت میکنه به طور من خودم دارم میگم من باید استثنایی خودم رو پیدا کنم. بعد گفتم خب مستند نگارش که میخواستی بسازی شروع کنم برنامه مستند فیلم‌ها رو ضبط کنم، بازم همچنان نه امر محال بود نه چیز بود نه تنهایی بود، یعنی هیچ کنون از اینا اونی که باید باشه نبود و نشده هنوزم این به میلیاره که من رو باید باید توش پیدا کنم اصلا. یه جایی آتیش رو جمعیت رو بذارم چون بسوزه همه چیز تا بشه اونی که باید بشه. میلیاره کاملا روشنه، روشنه که اینجا امر حال نیست، امر حال نظرم یه امر دور دسترس نبود، امر اونقدر نشدنیه که بگیم مگه امکان داره کسی این کار رو بکنه، ولی تو حرکت میتونه بسن تو چیزی که میتونه بسن به شرکت کنی، چیزی که نمیتونه بسن به شرکت کنی خب نه اون دور از دسترسه که بسن نمیتونه کجا ما هست یه چیزی آب بریم مثلا ما بریم مثلا خونه اون زمان پیدا کنیم کجا گیرش بیارم خب. اما این که مثلا آقای بحشت که شما نقل کردید جلسه قبلی که توی سو بران که موقعی توی اون زمان ببینید که دیدن ندیدنش باید فرقی نکنه، این امر نه محالی با من اما میشه بشنفتش برد. این هم همچین چیزیه، نگارش اگر اینطوری باش نباشه من باید جلوش برسم، البته جلوش برسم من نیستم که تحقیلش کنم، اونو میتونم باید به سمت این برم، اینقدر کنجام اینقدر کش و قوس باید برم تا اینو پیداش کنم. خب این یه موضوع مهم توی مثلا مراقب محاسبه منم میشه و اتفاقا این ادبیات که شما میگین حرف شما کاملا درسته، ادبیات در سطح ادبیات وقتی داریم با هم یه حرف میزنیم اینطوری میشه، تو مراقب محاسبه خودمون وقتی تنها میشیم وقتی اون به تنهایی میریم اون موقع صداقت هست، اون موقع لازم نیست صادق باشی، صداقت هست میتونی بشه بری اونجا. این هم که من میگم که من به اون مسئله برام حیاتیه اینه که ما نمیخوام میگم اونجا ما فریبم در فریب داخل چیز پیچیده نداریم ها، اما راه صادقانه بود اون وقت به سمتش میریم، برای اونطوری من دوستان این کار بکنم اصلا اتفاق برم نیفته، اما بسن بشت دارم میرم برای 100 سال بهش میرسم، ولی این راه صداقانه.
یه جور دیگه عرض بکنم، شما این مسیر که حالا با همین معیار و بستر‌های گران ذکر کردید آیا به یه نظام اولویت بندی تو زندگیتون رسیدین که مثلا وقتی درگیر مراقبه هستید اگه تضادی پیدا کرد تعارضی پیدا کرد با بقیه بخش‌های زندگیتون کدوم انتخاب کنید؟ آیا مثلا توی اون فضای تنهایی که ترسیم میکنید آیا به یه نظام اولویت بندی رسیدید که اگه اون تنهایی در تعارض با چیزی قرار گرفت کدوم رو ترجیح بدید؟ حالا این که میگم و خیلی دم دستی شد
باشتید همین توصیف جانم کردم که من
کردم با اون از من ترک کردم و همون به همون فرمون ادامه دادم. این کاری رو که من معمولا توش این دو سه معیار رو به مدت طولانی انجام نمیدم کاملا گیج میشم موقعی که میخوام اعمال کنم، اما اگه اینو به طور مداوم عمل کنم و انجام بدم برام سخته. مثلا فرض کنم قافله من دقیقا برای من همچین وضعیتی داره، من مدت طولانی که متوجه شدم قافله از همون اوایلش هم متوجه بودم قافله اون تنهایی رو به من نده، هی ترکش کرد، هی اومدم عقب، هی رفتم جلو و همچنان تو قافله یه وضعیت آشفته یه لطخوار در بوداغونی دارم از ذرا خودم که نه مدیریت دارم میکنم نه نمی کنم نه اصلا هستم نه نیستم اما کاملا این رابطه برای من زنده است. متوجه شدم که اینجا باید یه حرکت اساسی. الان اگه بخوام مثلا فرضاً تو قافله یکی که میخوام بکنم انشالله یه حرکت تنهایی عمر قوج و همت بلنده انجام بدم، این برای من خیلی راحت تره چون متوجه میشم فضا چیه، شرایط چیه. اما زمانی که این کارو نمی‌کنم، مثلا تو سایت اندامه همین مشکل رو من داشتم، چون طولانی مدت این کارو نکرده بودم گیجم توش ابهام دارم، میدونم باید مقاومت کنم تا این پیدا بشه. برای من اینطوری اتفاق میفته، من متوجه میشم این کاری که مثلا فرض کن هر پروژه‌ای مثلا فرض کن چی بگم، مثلا همین قافله فرض کن، قافله الان یه پروژه هم داره آرمانو برای خوش پیش میره، من راه تنهایی من مثلا چیه، کار تنهایی من چیه، اون همت بلنده چیه، من در اومد یه چیزی بزنم وسط یه کل بچه قافله بزنم برم مثلا، یعنی با این فضا میشه دیگه. چون بالاخره کار همت بلند هر کسی اهلش نیست، نمیدونم باید بری واسه یه کار اساسی انجام، ولی متوجه من این برام معیار اتفاقه که آقا تنهایی و مثلا همت بلند اینجا من نشون میده که کاری که داری تو قافله میدونی چیه، اینا هست، اگه نیست بذار کنار تا پیدا کنی، بذار کنار هی این جابجایی اتفاق میفته، و اون که باید بشه دفعه رخ نشون میده، یه دفعه هم رخ نشون نمیده، هی پرده به پرده رخ نشون میده. مثلا فرض کنید که همین سر همین بحثی که میگم اختراع من، همین بحث سه بالایی اختراع کردم، مدت ها بود این موضوع در من مثلا یه 15 سال بود به این مسئله دیتابیس و این قضیه جداوندی واسه فکر کردم. خب بعد کلی وقت خود داشتم این یک جیری تو این بستر داریم که این اون که باید بشه نمیشه، خوب نمیشه جدابندی کرده از این و کلی طول کشید، ولی همش میفهمیدم موضوع همش بلکل معامله نبودم در عمل. چرا ها در عمل یه وقت میدهتم بخودم این تاریخ سردم مثلا سایت علامه که مشکلش دقیقه نمیم اول برنامه‌نویس خب نه اینکه اینجوری میشه، اون که راست میگه دیگه چه اینقدر جیر میگی تو، باید من میفهمیدم اینطور نیست. مدا من که کار عقب نمونه، ببین کار عقب نمونه، نخوابه، پروژه درست پیش بره، نمیدونم نمیشه آدم ها رو معطل نگه داشت، بالاخره تو همینا باعث میشد که من کار رو اونجوری که باید بتونم انجام بدم انجام نمیدادم، فقط هی حال بگیزم که عملا نتایجش هم برای من معکوس بود، یعنی اینقدر توش مشکل میخوردم به زمان بیشتر گرفته میشد و از این کمتر گرفته میشد. تا یه زمانی تو همین چیز به دوان مهربان بودم داشتم بر میکشتم نهار داشتم میکنم میرفتم میتونشتم بیاد به خودم با تو این اختراع کردی، این اختراع این اسمش بذار اختراع، و وقتی اختراع یه تمام حلوش رو مثل یه اختراع در نظر بگیری، یه اشته خیلی جدیدی کلا با همه چی فرق داره و فرق داشتن مرزومات خودش داره، واضح فرق داره. وقتی یه چیز فرق داره همه چی دیگه باشه، تو نمیتونی مثل آدم این کار عادی انجام بدی، ولی بگی این قسمتش فرق داره، این با بقیه نمی کنه، باید همه چیش و همه چیش بیاد، باید همه همهش درست کنی تا این واقعا انجام بشه. و اونقدر حیاتی بود که من همون کاری که دارم به تو میگم، همون که همین در اثر کذایی چیز همین نماد که ما صحبت کردیم دو مصر با هم گیر هده همون هم در هم همون من میفهم این کار تنهاییه، من میرم سراغش میگم خب کی بالاخره میاد، کی کجا کمک فلان، عقب میشینم در حالی که همچین دو تا قدم برمیدارم کلی موفقیت دارم و مدت باز دوباره هی وای میسم سر جای خودم. یعنی میخوام بگم که برای من حداقل اینجوری این تنهایی و این امر محاله اتفاقا برای من روشن میکنه، حالا نمیدونم برای من اینطوریه یا اصلا نمیدونم برای من اینطوریه خلاصش، یعنی من در مورد خودم میدونم میتونم بگم. یا مثلا فرضون در مورد بحث انتظام جاری که گفتم، بحث سیستماتیک، مثلا من میدونم فلان کارو مثلا باید اینجوری انجام بدم، هیچ کی اینو درک نمیکنه، هر کی توضیح نمیفهمه مثلا خب اون نمیفهمه خود بدونی انجام بدی دیگه. من فکر میکنم که برای من اینجوری این دقیقاً این اتفاق برای من چند بار تو زندگیم افتاده. مثلا یه نمونهش مثلا موقعی بود که اصلا سینما رو انتخاب کردم که برم به سمت جنه همینطوری شد، یه موقعی من عقلم میرسه این خیلی راحت، من عقلم به این موضوع میرسه و دارم همین یاد بگیرم و بعد گفتم خدا این نعمت رو به داده که بگیریم، ببینید برای من این رو شد ها. اون موقع رفتن تو سینما برای من تو خانواده که ما داشتیم مثلا چه محال نشدنی بود، چه ربطی داره اصلا. اون نهایتا اونی که برادرم مثلا میزه یه برنامه های نمایش فیلم داشتم دانشگاه، علاقه داشت به فیلم، خیلی طبیعی تو ذهنش اینجوری بود که من به فیلم علاقه دارم و این یه کار کنار کاریه در حد اینکه مثلا من اطلاعات فیلمی زیاد بشه. اصلا متصور نبود کسی به تو سینما، ولی من دیدم من خدای نعمتی به من داده می برم روم شد می برم روخ می شود به خدای نعمتی به من داده که من این عقلم به این قضیه می رسه. پس وقتی عقلم به این قضیه می رسه باید برم سمتش. حالا تو اون موقع مثلا خواب و اینا خیلی کمک می کنه البته، ولی خب این همه چی رو من می گفت نباید بری سوا بری، یعنی نباید بری همه چی رو، یعنی بیرونی ها می خواهم بگم. ولی من قشنگ متوجه میشم مثلا من کارم اینه، من این من دقیقا همینجوری برم جلو، تو همین هم باید برم جلو. حالا همین که دارم بهتون میگم مثلا 5 سال گذشت یه دفعه خودم میذارم ترمز، یه خود مگه میشه این هم آدم با مگه آخه اینجوری هم میشه شور شور و اون عزم از دست میدم، تبدیل میشم به یه آدمی که من باید مثلا همه سینماگر باشم. یه وقت تو نمیاد اینجوری سینماگر مثلا همه باشی، از اون اول نمیادی برای این کار، الان برای همون کاری که اومدی بیا یه کار تو عوض نکن و من کارم رو عوض میکنم. موضوع اینه.
من یه تکمیله بر مباحثه اخیر شما بزرگوار بزنم، یعنی دو تا تکمیله، دو پاورقی. اول اینکه علامه طباطبایی یک جمله طلایی داره که همیشه ما این رو باید جلوی چشممون باشه. اون جمله اینه که میزان حال سالک. میزان حال سالک یعنی به زبان عادی خودمون یعنی حالات خودمون رو باید در نظر بگیریم و اون رو ملاک و معیار بگیریم و این کلیشه های کلی رو تبدیل به یک چیز روشن اجرایی بکنیم. ببین الان این مطالبی که صحبت شد اینه که این ادبیات میتونه هم کلی باشه هم میتونه موردی باشه، خیلی استفاده باشه. گریه میتونه که بسیار ارزشمند باشه و انسان رو پرواز بده، میتونه غیر از فریب هیچی نباشه. همت بلند میتونه فقط یه شعار باشه، یه شعار باشه مثل شعارهایی که الحمدلله تو جامعه انقدر زیاده که دیگه داریم خفه میشیم. ممکنه که انسان نه تنها این همت بلند هیچ دردی از اون دوا نکنه، بلکه صرفا یک بهانه باشه، یک فریب باشه و یک شعار باشه که کارش رو حتی عقب‌تر بندازه. میتونه هم که نه عکس این باشه. در این فضای کلی، در این رنجی که بین یک شعار بی ارزش فریب دهنده وجود داره تا رمزهای نجات بخشی که انسان رو نجات میده و توی این طیف انسان کدام نقطه ارزشمنده براش و چجوری میتونه به نجات نزدیک بشه، اینجا این جمله علامه میاد، میزان حال سالک. مثلا به عنوان مثال این همت رو در نظر بگیرید، برای یه آدمی بگن همت بلند، برای من بگن همت بلند، اصلا هیچی نمیفهمم یعنی چی. اصلا هیچ، نه تنها حتی فریبم نمیتونه بده. اصلا میگن بعضی از این کلماتی که الان اینجا صحبت شد برای من اگر باشه انصافا یه قدم هم برام روشن نمیکنه. اما برای یه آدمی این تبدیل میشه به یک رمز نجات بخش. به خاطر چی؟ به خاطر مجموعه ای از حالات روانی، ملکات، تجربه ها و همه چیزهایی که زندگی اون رو تا حالا تشکیل داده، این رو در یک نقطه قرار داده که توی مقام اول توی تصمیم گیری خودش میفهمه که اینجا داره همت به خرج میده یا نه. چنان روشن و واضح میشه، این همون خط راهنمای رانندگی میشه. و به محض اینکه این واژه همت براش مطرح بشه، میبینه که یک خطی کشیده شده، این ور همت هست این ور نیست. من نمیگم که برای جواد این حالت رخ داده یا نه، اونو باید خودش تشخیص بده. اما برای این فضای کلی، برای اینکه انسان از این فضا در بیاد، این جمله طلایی میگه که به خودت نگاه کن ببین اون کلید اصلی چیه. این کلید اصلی برای شماست، برای شخص شماست، برای بغل دستیت نیست، برای یه عالم دیگه نیست و توی صحبت هم غیر ادبیاتی چی نیست. برای آدمی مثلا میبینید که استمرار کلید حل همه مسائلشه، به محض اینکه در واقع این استمرارش قطع بشه همه چیز از دست میره، برای اینکه شب تا صبح بشینه عبادت کنه. اما برعکس کافیه که فقط بره وای نسته همه به سمت جلو، به این حل میشه. برای یه آدمی شما میبینید که یه لیوان چایی نخوره این نجات پیدا کرده، عجیبه که کاملا رخ میده برای آدم. میبینید که این فرض بفرمایید که من کاملا آدم های اینطوری دیدم که همه چیزش مرتبه و داره جلو میره، یک روزش مثلا منظورم در یک فضای روزانه کاملا اجرایی ها نه در کلی ها، این امروزش داره از صبح داره کار میکنه، کافیه که به یه بهانه شروع کنه بحث با یه نفر، یه سوال بکنه، به محض اینکه این اولین سوالو بکنه بعد دومی میاد بعد سومی و رویی، بعد یه اصلا در چنان گفتگو و سوال و جواب خودشو غرق میکنه، سوال جواب های بی حاصل که اصلا نمیتونه ازش در بیاد. حالا این رمز موفقیتشه، رمزش اینه که تو پس از صبح که بلند میشی ساعت 8 تا 12 که داری کار میکنی برای خودت اینطوری تنظیم بگیری که هر سوالی بخوام بکنم حرامه، سوال فقط بعد از ظهر، به همین سادگی. حالا این برای یه آدم دیگه اصلا اثری نداره، یا برعکس یه آدم دیگه سوال نکنه عقب میمونه. اینه که میزان حال ساله که اگر دواد برای این برای خودش ببینه که به محض اینکه این رو مطرح بکنه این تبدیل میشه به یک مرز اجرایی روشن واضح که مسیرش رو تعیین میکنه، همین میشه همون رکن رو داره و این مختص خودشه، برای یکی دیگه نیستش. این یه مطلب. مطلب دوم این که در ارتباط با سیری که انسان داره و مثلا فرض کنید که ایشون میگه که من به دنبال زندگی روزمره که میرم زندگی من رو کمک میکنه، راهنمایی میکنه و سیر حوادث به من کمکایی میکنه، خب این برای خیلی آدم هست، شاید برای اکثر آدم هست و این رو منتها باید انسان توجه بکنه که در این سیری که زندگی روزمره خیلی موقع انسان رو میبره، علاوه بر این که حالا باید یه جاهایی برنامه هایی برای تغییر بریزه که خود اون زندگی هم ممکنه کمکش بکنه، یه جایی علائم عقلی یا فراعقلی برای انسان حاصل میشه که به اون نشون میده که اینجا باید یه کاری شروع بکنی، یه تغییر بدی که اون تغییر متفاوت از این زندگی عادیته و اون برای شما تو این نقطه ضروریه، یه کاری بکنی خلاف اینها، باید یه کاری شروع کنی. به آدم میگن مثلا شروع نمی کنی، یا به آدم میگن که الان این نقطه‌ای که تو بزنی مثلا فرض کن که زندگی عادی تو تغییر بدی، توی اون نقطه وقتی که برای انسان حاصل شد علامت اینه که همه اونها که مثل این برنامه که همت بلند، مراقبه یا همین چیزهایی که از این قبیل صحبت کرد باید در به سرعت تبدیل بشه به یک برنامه اجرایی روشن واضح. یعنی که من میخوام فرض کنم که دیداری، شنیداری، نمیدونم همت، مراقبه، همین درست تهش باید تبدیل بشه به یک برنامه روشنی، مثلا مثل گفتگوی سوگواران امسال مثلا میگم، که معلوم باشه که چی میشه. و حتی اون تنهایی هم که انسان داره، همه اینها به از یه علامتی به انسان میگن که اینجا باید این کار روشن واضح تو انجام بدی. این کار روشن واضح هم انسان نمیدونه چیه، اما از طریق همون علائمی که پیدا کرده و از طریق این علامتی که میگه مثلا تا یک ماه آینده، تا یک مدت آینده شما باید اینها رو تبدیل بکنید به یک کار برنامه اجرایی روشن، اینو انسان باید توجه داشته باشه. به یه انسانی پس میگن که بهش میگن که به یه علامتی پس بهش نشون میدن که این زبون برای تو خیلی مهمه، این باید به سرعت یه برنامه عملی برای خودش پیدا بکنه برای کنترل زبانش. حالا این ممکنه تو خواب بهش بگن، ممکنه تو بیداری بهش بگن، ممکنه که خودش عقلش برسه. البته خواب اینها حجت نیست میدونید دیگه، به شرطی که انسان بعداً اون محتوای اون رو بیاد با عقلش سبک سنگین کنه و ببینه حرف خیلی درسته و تازه متوجه بشه که نه این حتما خیلی هم ضروریه. میخوام بگم انسان این زبون اینجا براش یک نقطه کلیدی شده، باید بره سراغش و این خیلی مهمه. اگر این انسان نداشته باشه، وقتی که فهمید که زمان شروع یک برنامه است، اون موقع معناش اینه که این ستایی که مثلا شما گفتین، تنهایی، همت و مراقبه، اینها باید در طول زمان، در طول زمان یعنی نه با فاصله طولانی مثلا 10 سال دیگه، یعنی مثلا تو یه ماه آینده، تو دو ماه آینده باید تبدیل بشن به یک برنامه اجرایی تر، روشن‌تر، واضح‌تر. اونطوری که مثلا فرض کنید که توی نگارش، تو گفتگوی سوگواران انجام شده. و همینطور که این تنهایی وقتی که علائمی پیدا می‌کنید، می‌فهمید که این تنهایی باید تنهایی در یک شکل خاصی باشه، مثلا تنهایی در جمع باشه، باید تنهایی با حضور مخاطب باشه، تنهایی با فرض کنید که در راه اندازی مثلا یه اینستاگرام باشه، یه صفحه اینستاگرامی باشه. این دوتا رو هم در واقع باید تکمیل بکنید. اون بحثی که بین شما شد که بحث ارزشمندیه و هر دو طرف حرفای منطقی میزدن، در واقع هر دو درسته، راه خروجش همین جمله علامه است و علائمی که انسان با عقلش یا فراعقل میفهمه که چه زمانی باید تبدیل به یک برنامه اجرایی روشن و واضح بشه. عرض من تموم. اگر دوستان دیگه مطلبی دارن در خدمتشون هستیم. به طور طبیعی بین یک تا دو ساعت جلسات ماست، یعنی نیم ساعت دیگه فرصت داریم اگر دوستان هم وقت دارن. اگر هم مطلبی ندارین که جلسه رو تمومش کنیم تا هفته آینده.
ارزم به حضور شما آقا داودین که شما داشتید صحبت میکردین، من به ذهنم رسیدش که این دوتا مطلب به ذهنم رسید. یکی که البته تقریبا جفتش جواب گرفتم با صحبت آقای قدوسی بزرگ، به این لحاظ که سوال اولی که به ذهنم رسید که شما چه میکنید که با این امر محالی که در نظر میگیرید در واقع شما زندگیتونو به یه عالم نرسیدن تعریف میکنید، یعنی مداوم در حال نرسیدنید، همیشه دنبال چیزی هستید که مطمئنین بهش نمیرسید و نگاهتون خیلی خیلی بالاتر از یک رسیدن عادیست. و در ادامهش این که چه میکنید که این امر محال براتون عادت نشه، یعنی این که چی کار میکنید که کارهای خیلی عادی رو هم به گونه ای انجام ندید که محال جلوه بکنه. ببین یعنی مثلا حالا بخوام این مثال معمول براش بزنم، البته این مثالی که میزنم خودم تقریبا تمام جوابهاشو میدونم و متوجه هم که چه اتفاقی توش افتاده چون خودم هم توی اون ماجرا بودم، اما چیزی که از بیرون میخوام بگم جلوه میکنه رو اونو میخوام بگم. اونم که مثلا همین سایت علامه طباطبایی، ببین میکنید برای راه اندازی سایت عادیه دیگه، یعنی این همه آدم سایت را میندازن، سایت هم را میفته و میره، مثلا این همه وقتی هم که روش گذاشته میشه میره در جهت این که مثلا اون سایت حالا یواش یواش معروفتر بشه و توش کار بکنن و اینا. ولی ما دقیقا اتفاقی که تو سایت علامه برام افتاد یه امر محال بودش دیگه، یعنی رفتیم جلو، هی محالتر شد و واقعا در نهایت به یک نتیجه‌ای نرسیدیم که بگیم خب اینم سایت. ولی در نهایتش فکر میکنم با جوابی که آقای قدوسی دادن، همین که میزان حال سالک است، یعنی بالاخره شما با این سیستم دارین میرین جلو و دارین هم ازش جواب میگیرین و فکر میکنم با این جواب دیگه خیلی بحثی توش نمیمونه، به خاطر اینکه شما دارین روش خودتون میگی، شما یک برنامه برای اینکه همه استفاده بکنن که ارائه نمیدی، در نهایت داری از این سیستمی که میری جلو، از همین امر محال، از همین نرسیدن‌های مداوم داری جواب میگیری تو زندگی. پس دیگه خیلی بحثی نمیمونه در مورد باقی قضیه.
ببین یعنی یه مطلب هر دوشون درسته، موضوع اینه که من دقیقا برای من داره برعکس اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی که سایت علامه اتفاقا برای این درسته عملا اتفاق افتاده، ولی به نظر من سایت علامه اتفاقا به سمت امر محال نرفتنه. من اصرار داشتم و دانوانم این کار رو میکردم که سایت علامه رو میوردم تقدیم میکردم به این سایت معمولی، به جای که از همون اول همون سایتی که تو ذهنم دارم که میگم برای علامه همون برم و جه این رو برمیزنم. نمیخوام میگم من این سایت روشن تو ذهنم داشتم، ولی خیلی راحت میفهمیدم که اینا درست نیست، اونا درست نیست، اون کارا درست نیست. اما خب بالاخره سایت همینه دیگه، یه سایت بزن بود یه سایت بزن و علامه متخصصه که تو این زمینه ها همچین جفت بارده بگیره مخ میکنه جیزه دیگه، یعنی دمار نوزفهیت من رو استخونت بسوزه. واقعا تو این کار به نظر من متخصصه، یعنی یک کار برای سر آدم میاره که همیشه دور خود بیچاره میکنه دیگه. مشکل من سر سایت علامه اینه که اتفاقا هی میخواستم خودم آدم معمولی جنه بدم، سایت معمولی جنه بدم و متوجه این نکته خیلی زریعه که میگم که از مهمت رو توی آشورت آفتا متوجه شدم. برای من اینجوری شده که متوجه شدم ببینید من باید به سمت علامه حال برم تا کاری صورت بگیره و اتفاقا تصویرش رسیدن خواهد شد بعدش. برای من ممکن رسیدن باشه، بیرون اتفاقا رسیدن میشه. اونایی که من اینجوری فکر میکنم تا اونجا که من دنبال کردم، اونایی که برای من تبدیل به نرسید، یعنی از بیرون تصویر نرسیدن وجود داره، اتفاقا زمانایی که من از این عزمه و دست کشیدم همتمو در واقع کوتاه کردم و گفتم حالا یه کاری بکنیم، همچین گفتم حالا یه کاری بکنیم، اصلا هیچ کاری نتونستم بکنم. به قول آقای رایفا سگدو زدم اما چی دستمون نگرفت، یه آدم بی نتیجه به درد نخوری شدم. یعنی من اینجوری فهمیدم که اگه من خودم تو این وضعیت همت بلند تنظیم کنم، به اصطلاح اوبسد کنترلز فور ذا هارت اف ذا استار، اگه خودم تو اون وضعیت تنظیم کنم، درست‌ترین کارا و روی دادنی‌ترین اتفاقا روی خواهد داد. اشکال من دقیقا برعکس اینه که نمی‌کنم این کارا رو و تا الان همین کاری کردم، همین جوری رفتار کردم و بار با این همین قضیه در مورد تنهایی و این همین قضیه در مورد مراقب محاسبه است. این مثلا یه زمانی آقای معیدی من گفت که پروژه خواستی بگیری، هر کار خواستی بکنی، حواست باشه سر تو زیادی شلوغ نکن. مثلا دقیقا از یه سه چهار ماه پیش من یه دفعه این موضوع رو کلن باشم کنار نکنم، کلن اون قضایه مثلا قوم پیش اومد و من این حالت پیش اومد که نه حالا بعد ول رفتم توی فازی که سرم اونقدر شروع کردم اون مراقب محاسبه قشنگ افت کرد، اصلا یه وجود نداشت و این تو همه زندگی خودشو نشون داد. من اصلا اینجوری فهمیدم، این تو این آشورتاسو اینجوری فهمیدم که این سه تا معیاری که دارم میگم، همت بلند و تنهایی و مراقب محاسبه، اکسیر حیات داره، اکسیر زندگی من اینا رو داشته باشم همه چی حله. اینکه چه جوری روی میده، چه اتفاقی میفته، مثلا چه جوری اون اتفاقا خواهد افتاد، من از این وری میدم یا از اون، اصلا اینا رو نمیدونم. این من یه مثال دیگه بزنم، ما با آقای برهمی و دو نفر دیگه رفتیم شیراز. تو شیراز بحث یه ایده یه پروژه پیش اومد، اندیشه دراماتیک. آن برای این گفتش که این نیازه به یک مصاحبه، یعنی که مثلا یک کارایی انجام بده، باید یه نوع خاصی از مصاحبه رو با اهالی سینما انجام بده و مصاحبه گر باید به اینا برسه و آدم محاسبه گرش اگه مصاحبه گر اگر باشه میشه. گفتم خب فلانی، گفت نه این نمیدونه. گفتم خب فلانی، گفت نه این، اون فلانی، اون فلانی، بچه قم، بچه تهران، این ور، هر چی ما گفتیم آقای برمی نه اون نمیتونه، نه اون نمیتونه، که آقای برمی آدم اینطوری نیست. وقتی اینجوری میگه من میشناختم این حالش، حتی اون موقعم داشتم باش تا پیاده داشتم میرفتم دیگه جایی قشنگ متوجه بودم منظورش یه نفر خاصه. دقیقا میگفت یه منظور بودی میخواد یکی خواب ذهنش داشت همیشه اینجوری، وقتی دقیقا میشناسم این حالتشو، یه کسی خاص ذهنشه نمیدونم یه دلیلی داره که نمیدونم. بعد من خدای بچه‌ها خب بگو کی، خب من سراغش برم خیرش میشستم بیارمش بدن، یا آبر نگفت هیچ، بحث تموم شد و این قضیه گذشت و سالی گذشت و همه فلان و اینا. اندیشه دراماتیک رو در واقع به نوع دیگه ران کردیم با یه بچه های دیگه و بعد استادای دیگه و نه هفتش در جلسه هم رفت و هیچ نتیجه ایران نرسیم دامون شد. بعد بر اساس این اتفاقات من با محمود وزیر صحبت میکردیم و گفت فرداشته من یه تجربه حکی داشتم که اون زمینه، یه تجربه شخصی شروع کرده بودم توی بچه هنر به نام پایان سده. بعد همون تجربه رو در واقع تو قرارداشتی، این تجربه ها عالی بود، همه بهم گفتن عالیه، من اونجا مصاحبه می‌کردم. همون تجربه رو تو قرارداشتی بدون که اصلا دقیقاً این که آدرش گفت تنهایی تو جمع، دقیقاً تو قرارداشتی من هم یاد داشتم. یعنی یه حرکتی می‌کردم مثلا الان من شروع کنم تو جلسه اول همه فوش می‌دادن که من کمان فوش دادم. و اگه داداش نبود من جلسه دوم سوم قشنگ تمام رویه اون زشتم کنار. یعنی اونا شروع کردن که با متد روانشناسی زاویه می‌کنی، متد روانکاو این سوالی این سوالا رو روانشناسی به طور خاص می‌کنه، یعنی از جوهای مختلف بهم رسون.
جلسه سوم اینه
می‌خوام اینو بگم، اون جلسه واسطه قهرآشتی هم بخش واسطه فاین رساله بود، من می‌خواستم با آقای نجیبی صحبت کنم، مجایش مقصر ازش نمیخوام خیلی تو رو به حفظه شدم. متوجه شدم اون کسی که آقایش برای این تو شیراز مد نظرش رو مسابقه خود خودم بودم. و جالب این بود که همون موقع داشتم باش صحبت میکردم احساس میکردم خب من میتونم این کار رو تو داره میگیره انجام بدم، این که این کار معنی که من که میدونم چی داره میگه، چون کداشم از خودش گرفته بودم قبلا. مثلا یه بحث داشتم چند صدایی، من یه متن نوشته بودم خیلی کیف کرده بود، این چند صدایی تو این متن مثلا مثلا تو مصاحبه خیلی مهمه چند صدایی رو جدی بگیم، یعنی چند معتبر باشه صداهای مختلف، ما رو کنه دارم. این من دقیقا میدونستم اون داره چی میگه و میدونستم این یه کار محاله انجیل آماتی با این شیعه که آدم داشت توصیفشو میکرد، و میدونستم من این کارم و میدونستم تو این کار تنها و تنهایی هم اساسی، و میدونستم و متوجه بودم که این کار دقیقا همین حالت آن مراقبه رو موقع خیلی آشنا نبودم به این شکل، ولی متوجه بودم یه مراقبه اینجوری داره من بهش احتیاج دارم. این همه چی ما میدونستم، ولی چیکار کردم؟ این ور زدم، اون ور زدم، این کار کردم، اون کار کردم، کار اصلی مون نکردم. و اون کارا جواب واقعی خودشو نداد، برای که من کار اصلی مون نکرده بودم. و اگر میکردم جواب میداد، کما که نتایج کمشو تو کار دیگه دیده بودم. اما تو این کار این کارشو نمیکردم. نه خب شما فوش نمیدید، بله شما فوش نمیدید، خب شما جزء این تیم بودین دیگه. یعنی مثلا شما هم طرفدار میگین فوش، یعنی اگر فوش میدیدم شما دیپتون علی تیپ خاص دیگه. ولی اون بچه‌ها قبول نمی‌کردن این چیه برام، تا کم کم که اینا رفت جلو فلان. و من آخرش هم که پروژه در واقع متوقف شد قهرآشتی، خودم فکر می‌کردم این چه کاری من کردم، چه کاری، این کار خربازی در واقع من بود کنم، یا میتونم لوری مثلا گذشت ببین مثلا تا این حد من میگم از ندارم تنهایی رو معتبر نیست برای من. یکی دیگه اصلا بچه‌ها پرسش به معارضه گفتم اصلا خودش که برای سوالای اول عموت یه چیز دیگه بود. من نمیدونم میگم، در حالی من از اون موقعی که آقای بعدی میگفت میفهمیدم این کارم اینه، میتونم این کار انجام بدم، دو انجام نمیدادم به من اینه دارم میگه. یعنی اتفاقا متقدم پروژه من شکست میخورم به دلیل اینکه همین کار رو انجام نمیدم، و من از این نوع شکست توی راه هم نمیبینم. از این نوع شکست ها شکست هست، اما از این نوع نیست که اصلا کار این کار مثل متوقف بمونه، کار این نیست. مثلا یه شکست دیگه ممکنه بخورم، و اتفاقا فکر میکنم مثلا یه همین تنهایی واقعا از آوره برم، ولی میدونم راه تنهایی آورده همین طرف. و دقیقا اتفاقا تنهایی در جمع اینکه گفت خیلی دور دقیقا به نظرم اینکه من میکنم دقیقا تنهایی در جمع این هم میان تو قابل همه پوش هم میدن، اون درسته همه تعریف کنم نه خبری نیست، یعنی دارم سوچی میدن همه دارم تعریف میکنم، یعنی هیچ کار جدی نمی کنم، باید برم همه پوش هم بدن، اون درسته. یعنی دقیقا همون عبارتی همون چیز برای من خیلی معنی داره، اون عبارت اون کار موسیقی پینک فلوید ست کنترلز فور ذا هارت اف ذا سانگ، یعنی برو چه کمی فوشت بدن اون میشه خوشید.
من طبق معمول یه پاورقی دوباره بزنم. البته این رو هم در نظر داشته باشید که هر چیزی در اینی که درسته، به خصوص وقتی از حال سالک در بیاد، این معنیش این نیستش که آسیب نداره، انسان در معرض آسیبه و میتونه آسیب داشته باشه. هر چیز درستی کنارش یه حاشیه غلط داره و هر حاشیه غلطی کنارش یه چیز درست هم میتونه داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید این مواجهه و توجه و رویکرد انسان به امر محال دقیقا همین مشکل رو میتونه داشته باشه که علی گفت، و ممکنه که مثلا تو سایت علامه یا تو جای دیگه ما گرفتار این آسیب هم شده باشیم، و کمان که در خیلی کارهای دیگه ممکنه گرفتار این آسیب شده باشیم. یعنی امر محال درسته که یه جایی برای ما خیلی مفید بوده و باعث شده که همت زیادی داشته باشیم، اما کنارش ممکنه که یک نقطه رسیده که میبایست از اون آسمون بیایم زمین و طبیعی بشیم، نزول اجلال بکنیم، راحت بشیم و این کار نکرده باشیم و کار ضربه خورده باشه. خب حالا امکان داره دیگه، همه چیز امکان داره. اینی که انسان تنهایی براش مفیده ممکنه دچار یک انزوای غلط شده باشه، ممکنه که نسبت به وظایف اجتماعیش بی‌توجه شده باشه، بعد یکی راهی بیاد به آدم بگه که حالا دیگه شما باید زمانی که باید شروع بکنید. اینا همه میشه دیگه. بنابراین در عینی که انسان از حال خودش باید غافل نباشه و طبق اون راهش رو پیدا بکنه، اون همون حال که برای انسان مفیده آسیب های هم داره و کنارش باید مراقبه داشته باشه برای آسیب های خودش.
این صحبتی آقا جواب من یه نکته به ذهنم رسید، انگار چیزی هستش رو برای خودم دستور کردم. اینجا یکی از بچه های پرسش اومده یک همچین چیزی گفته، این من مدت هاست این تو ذهنمه که یکی از ضعف های کارهای ماها اینه که انقدر این کار برای خودمون درونی میشه که فکر میکنیم اگه کامنتی از بیرون بگیریم یعنی که مثلا داریم از این درون خودمون فاصله میگیریم، برای همین نه کامنت میدیم نه جا رو برای کامنت دادن باز میذاریم. در صورتی که الان مثلا من تو صحبت شما اینو احساس کردم که اگه اشتباهه به من بگین که بار اون حجمه خیلی سنگین بوده و واقعا یه بخش از انرژی شما رو گرفته، کمان که تو کار خودم هم خیلی اینطوریه، اینقدر کسایی که با من همسو هستن و همراستا هستن هیچ کامنتی نمیدن که فقط اون چند تا کامنتی که غیر همسو هستن و میزنن تو سر کار روحی منو خراب میکنه و من متوقف میکنه. شما میگین اگه داداش نبود، اگه مثلا اینو پشت سر این قضیه وای نمیستادم، من کلا مثلا یه مسئله دیگه میرفتم. یعنی یه کامنت مثبت، یک پشتیبانی از سمت یک همسو اینقدر تاثیر داشته. این واقعا به نظر من میومد که یکی از ضعف‌هاست، اما خودم هم به خودم انگه اینو میزدم که نه، تو مشکل توه، تو مشکل داری که احتیاج داری کسایی که با تو همسو هستن راجع به کار تو مثلا نظر بدن. حتی
ببینید اول من چی میگم نمازیم بسید خودم، من فکر میکنم یه مثلا فکر میکنم حیاتیه، یکی از مراقب محاصر گفتم حیاتی که از این وجودش به نظر خودم همین شده که من مراقب محاصر از این نظر که دارم ممکنه یه برای این بیافتم از اون برای بیافتم این هم بخاطر همین فکر کنم مثلا مراقب از این نظر مثلا خیلی واجبه، ببخشید نگم خیلی واجبه، حیاتیه. این دوانی که من خودم میگم بریم تون قرداش که من کفتم اونا مخالف بودن و من خیلی مثلا خوش میکنم. این مثلا من برای من اینجوری بود، برای من کامنت مهم نبود، مثلا من گفتمان قدرتمند و گفتمان ضعیف بود، من با یه گفتمان دیگه اومدم وسط. اصلا ببین اصل ایده من در مورد قهرواشتی بود، ما میتونیم در مورد عقاید همه به جامعه یه چیز آموزشی داشته باشیم که بعدا من به خانم شمسوار گفتم، شمس بخش گفتم اینا ادامه بدیم، بعد فیلمشو پخش بدیم می‌کنم، گفت برای چی می‌کنیم کارو بکنیم، این پرسشیه دیگه، یه سوال بود برای چی، اصل نیت چی بود. خودم ببین من اینجوری فکر می‌کنم قهرواشی نکته خیلی مهم داشت، اون بود که ما با جامعه بیاموزانیم که میتونیم اینطوری در مورد عقاید هم دیگه حرف بزنیم. من به تو میرسم عقاید تو قبول ندارم، یه دارم یه هر چیزی، من میتونم تو رو آینه خودم و خودم آینه تو بکنم. خب این یه گفتمان بود برای من، مثل یه گفتمان مثلا بود که ما میتونیم اینطوری در مورد عقاید هم دیگه حرف بزنیم. بعد من بیشتر اینو فوش میدادم اینکه بود که گفتمان مقابل خیلی قوی، یعنی کاملا محوظی رو تو آشناس قرار بودم، محوظی هم کاملا باشون هم نظر بود. یادم اگه اشتباه نکنم یه صبح سر مخاطبه بود که وزیری هم مطرح کرد و اونجا داداش خیلی دفاع کرد، موضوع این بود که فکر کنم داشتن از اون تو جلسه اصلا نیمده بود دفاع کرد، ولی دفاعش دقیقا موضوع گفتمانش بود، یعنی من دارم نه گفتمان قدرتمنده، این دقیقا این احساس که تو از همه گفتمان ها دور افتادی یا گفتمان ها انقدر ضعیفی که گفتمان دیگه نیست، بیخیال برو سراغ گفتمان های واقعی درست علمی، یا مثلا علمی حالا من خیلی علمی نیستم ولی گفتمان معتبر، این کار معتبر هست یا معتبر نیست. بیشتر اونش که میگم خوش میدن، یعنی این کامنت مثبت و منفی نبود، این بچه جداشون هم همجوره مثلا سوای نفی نفا اونم مثلا حالا طرفدار میکردن، ولی گفتمانش گفتمان قدرتمند نبود از نظر من. من حرفم سر تنهایی اینه. آقا تو توی گفتمان تنهایی توی گفتمان ضعیف هستی تن بیشتر بحث مثلا اینا اینه پشت این مثلا ما بحث توی مدادی بحث داریم میگیم میخواییم بزنیم زیر میز سینما میگیم میخواییم بزنیم زیر میز سینما یه گفتمانه این گفتمان اتفاق میفته باید محکم باش بایستی بگه آقا من میخواییم جوی برم و میرم جلو. اونجا جلسه دوم یه دفعه اینقدر حجمه های گفتمانی زیاد خیلی کوتاه بود من اینقدر جدی بود و میگم پشتش اینقدر به نظر اینقدر قدرت وجود داره من یه دفعه خودم باختم هستم فکرم مثلا دارم چه کام میکنم منظورم گفتمان کامنت و مثبتی نبود و من خیلی مهم نبود اون موقع مثلا یه دانه اون موقع مهندازی به نظرم یه اشتباه نکنم با چیز به بحث کرده با فیروزمند مفصل بحث کرده بود و لهش کرده بود فیروزمند یعنی اصلا هیچ چیزش نداشتیم باقی گل مثلا مهندازی مثل یه آدم ناتوان اومد در تو اون جلسه مخاطب مطرح کردی با اون کار چیه مثلا مگه تو مثلا حتی مثلا گفتن مگه تو روانشناسی مگه تو فلان مال جلسه فلان مال جلسه فلان میگم یعنی گفتمان خیلی خود رفتن خود چه نشون میداد.
خب اگر مطلبی نیست که همگی رو به خدا میسپاریم و تا جلسه آینده انشاءالله. دوستان سوالی مطلبی پاورقی تنویز چیزی ندارند؟
استاد مومک شما یه مطلبی رو ارز کنم از آنکه اول سلام ارز کنم اون که یک آقای رحیمی مطلبی رو فهمودن این که مثلا فریب خود و اینا منم تو تنهایی خودم که داشتم فکر میکردم به این مسئله رسیدم میخواستم مطرح کنم که ایشون مطرح کردن این که واقعا من به این نکته رسیدم که تو بحثایی که مثلا میکردیم حالا من تو خودم به این رسیدم بعد گفتم شاید دوستان هم به این دوچار باشن این که مثلا ما شروع وقتی شروع میکنیم به بحث یا یه بحث مطرح میشه سوال یا دارم شما مطرح میشه ما مثلا همه میگیم به این که من کاری نمی کنم من چیزی نیستم در واقع خودمون رو پنهان می کنیم پشت این صحبت ها که من نمیتونم مثلا من کاری نکردم واقعا من وقتی به خودم نگاه می کنم هیچی نیستم و نمیتونم کاری بکنم اینو این مسئله به خودم این تنهای خودم که داشتم فکر می کردم خودم این شد که این واقعا یه فریبه انگار مثلا داری خودت رو با اینا توجیه میکنی و تبرئه میکنی که مثلا گناهی نداری نباید عملی بکنی یه فریب از خودت به این نقطه رسیدم حالا مثلا مطرح کنم شاید دوستان هم و نمیدونم واقعا باید براش چی کار کنیم که این فریبه نباشه و مسئله‌ای که هست شما فرمودی مثلا من خودم برام سوال بودی مراقبه و محاسبه که آقا جواد مطرح کردن واقعا من خودم میگم که مراقبه یعنی چی محاسبه یعنی چی با فرماشات شما این دریافت رو کردم که برای حتی تو این مراقبه و محاسبه فرق میکنه یعنی همون با حال سالک باید باشه هر کسی برای خودش باید یه محاسبه البته یه امر بدی از سوال خب در راستم این بود که برای خودم جالب بود که مراقبه برای هر کسی میتونه یه چیزی باشه محاسبه برای هر کسی یه چیزی میتونه باشه اینجوری نیست که برای همه یکی باشه مثل این همین حال که مثلا برای هر کسی یه نتیجه میتونه داشته باشه این سوالات یا این صحبت ها و مطلب دیگه این مطلب دیگه یکی از صحبت های آقا جواد متوجه شده البته دریافتی که خودم داشتم شده اصلا این نبوده این که فهمیدم اصلا تنهایی برم بر من دریافتش این بود که رساله رو در واقع درونی بکنم برای خودم یعنی تنهایی این که واقعا خودم درونی بشه برام این که مثلا تو این مسیر رساله بحثایی که میشه درونم تنها واقعا هم همینه یعنی تو به جایی میرسی که میبینی که واقعا تو این مسیر باید تنهایی بری. درسته که شرایط رو نمیدونم دوروبر از این کسایی هستن، ولی واقعا باید این مسیر رو باید، یعنی تو خودم هم اینو حس کردم که باید واقعا درونی بشه، یعنی حس بکنی که تو این راه تو تنهایی. تنهایی و به این منظور نه که تنها از نظر ظاهری، واقعا درونی. این یه امر تنهایی و درونی باید بشه که واقعا بشه کاری کرد. وقتی همه مشغول حاشیه ما، ظواهر ما اینا، به نظر خودم این اومد که درون باید بشه رساله عملی تنهایی بشه. لو این مسئله حالا برای من دریافت شد، انشاءالله که بشه برای مفید باشه. ممنون از شما.
درست من بس آخر تنهایی، این درسته، بله باید تنها درونی بشه و این نظام هم شبیه همین حقی خواهیم خواهی در بیدستان تقریبا دین هم استثنایی شده بود برای خودم، یعنی که خیلی کارهای دینی رو میکردم، مثلا مادر من خب آدم مذهبی بود کنم فلان، من مذهبی بودم ولی از نوع خودم مذهبی بودم. من یادمه که مثلا اون مشهد میرفتیم که مادر مثلا طول مدت میرفتن حرم، من نماز در دقیقه رو بیشتر و واقعا سرشار میشدم از امام رضا همه اومدم همه شد. خب طبیعی بود که دیگرانی به مورد این اتفاق میفتاد، دیگران میگه خب اولا تو چه جور زیارتی که تو بمیدی؟ خب این از یه طرف که من گفتم نه من دارم بیاره، من احساس نکنم کارم اشتباهه، دارم درست پیشونه، البته میگم با مراقبه، چون واقعا من به موضوع فکر میکردم که نکنم باید بیشتر مثلا حرم بمونم، ولی واقعا حرم منو پر میکرد و میگم دیگه بابا سرشار برم با همینه که جمع کردم کیف کنم مثلا بازی کنم از این حرفا تا فرداش بشه دوباره برم مثلا. این از یه طرف که من خودم من فکر نمی کنم مثلا من از اون مسیرم دارم اشتباه میرم. نکته دوم از اون طرفم بود، از اون طرفم من احساس نمی کردم از مسیر مثلا مسیری که مادرم مثلا دیگه من دارم میرم من جدا هم، این همونه و من تنها. این تنهایی در جمع برای من اینطوری بود، من دقیقا تو همون فضا هستم اما مادرم مدل خودم، من دقیقا با همونا اما مادرم مدل خودم. و این تنهایی که مثلا برای من بود در حد من یادم که یه بار خاله‌ام هم همراه ما مشهد بود، من رفتم حرم و من یادم یه نیم ساعت دور حرم جلو چرخی در حرم بگی دیرتر بیان کنه بایدم من برگردم میگم تو چه حرمی رفتی پس این چه شون حرمی شد؟ حالا خاله‌ام خیلی در جریان نبود دیدان و مادرم چه در این احساسی که شما احساس نمی‌کنی از همه این من دقیقا مذهبی هم، من دقیقا همین مذهب همین رو دارم اما راه هم راه خودم، یعنی بعد از اون درونی شدنه به نظر من همچین اتفاقاتی هم میفته، واقعا خاصی میشه در آدم همین چیز، بعد یه رابطه شخصی به قولش یه دین شخصی پیدا میکنه، دین در این حال که همون دین همه هست اما شخصی هم هست.
زمان ما در حال اتمامه، اگر مطلب مختصری دوستان دارن بگن، اگر نه که جلسه رو تموم کنیم.
من خیلی این سبک که جلسه عبودم ولی خیلی ارتباط کردم. مرسی از همگی.
خب همگی خسته نباشین، خدا نگهدار.
دست شما در نکنه.